بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. پس از اینکه درباره حقیقت شعر از نظر اهل منطق و اهل ادب صحبت شد، به بررسی مطالبی که آقای دکتر سروش مطرح کردن که مقایسه کردن وحی را با شعر، به اینها پرداختیم. اولین مطلبی که ایشان گفته این است که عبارتشون به این صورت است: شاعر احساس می کند که منبعی خارجی به او الهام می کند و چیزی دریافت کرده است. بعد در ادامه یه چند جمله‌ای که میرن جلوتر می گویند: پیامبر درست مانند یک شاعر احساس می کند که نیروی بیرونی او را در اختیار گرفته است. حالا فعلا راجع به همین عبارتی است که خونده شد بحث بکنیم، ببینیم مفاد این تعبیر و این تشبیه چیست. در قسمت اول گفته شده است که شاعر احساسش این است که از یک منبع خارجی به او الهام می شود و او چیزی را دریافت می کند. خب مقتضای این عبارت این است که بر اساس احساسی که شاعر دارد، او دریافت کننده اون چیزهایی است که به او الهام می شود. یعنی نقش او نقش تولیدی نیست، نقش قابلی است، نه نقش فاعلی. بنابراین وقتی که ما وحی را تشبیه می کنیم به شعر، از این جهت در باب وحی هم همینطور خواهد شد که از منبع بیرونی به پیامبر وحی می شود، پس او قابل و دریافت کننده است نه فاعل. در اینجا نکته ای که بایستی ما به آن بپردازیم، ممکن است گفته شود شاعر گرچه احساسش این است که از بیرون به او الهام می شود، ولی چه بسا این منبع بیرونی ندارد، از باطن خود او سرچشمه می گیرد، او چنین احساس می کند، اما آیا واقعا اونچه که به او الهام می شود بیرونی است، منبع بیرونی دارد؟ نه، چه بسا که سرچشمه این الهام ضمیر ناخودآگاه او و باطن او باشه، گرچه او احساس می کند که از بیرون است. خب در این صورت عرض می کنیم که پس احساس شاعر طبق این فرض احساس نادرستی است، خطاست، احساس او نادرسته. خب اون وقت آیا می شود همین حرف را درباره پیغمبرم گفت که ما تشبیه کنیم؟ اگر ما این احساس شاعر را نادرست بدانیم، دو حالت داره دیگه، یا این است که این احساس درست است یا نادرست. اگر احساس شاعر درست است، خب پس اون چه به او الهام می شود از بیرون وجود اوست، پس او قابل است نه فاعل. در نتیجه وحیم که تشبیه شده است به شعر منبع بیرونی دارد، و نظریه آقای سروش که میگوید نفس پیغمبر فاعل است را باطل میکنه، یعنی این تشبیه به زیان ایشان هست نه به سود ایشان. اگر احساس شاعر احساس درستی باشه، مطابق با واقع باشه. حالا اگر گفتیم نه، شاید این احساس نادرست است، ما که البته نمیتونیم جزمن حکم کنیم، نمیتونیم جزم کنیم ما که بگوییم این احساسی که شاعران دارند، این شاعر شخص شاعر که نیست، جنس هست دیگه، اسم جنس هست، یعنی کسی که دارای این خصوصیت هست این احساس را دارد، یعنی شاعران چنینن، یعنی شخص معین که مراد که نیست. خب اگر بگوییم که این احساس نادرست است، جزم که نمیتوانیم بکنیم، لعله، البته احتمال داره. حالا ما طبق این احتمالات داریم بحث میکنیم. یک احتمال این است که احساس او درست است. عرض میکنیم اگر این احتمال را برگزینیم، تشبیه مقتضاش خلاف مقصود آقای سروش است، چون وحی نیز منبع خارجی دارد و نه منبع درونی، پیغمبر می شود دریافت کننده نه موجد. حالا اگر ببینیم فرض دوم را بحث کنیم، چون بناست ما که نمیتونیم قطع پیدا کنیم که احساس درست است یا نه، شاید درست شاید نادرست. اگر نادرست باشد اون وقت تشبیه ما غلطه، یعنی نمیتوانیم ما پیامبری و احساس پیامبر را به احساس شاعر تشبیه کنیم. روی این فرض دوم چرا نمیتوانیم؟ چون احساس پیغمبر که دیگه خطا نداره، که او معصوم هست. خب پس ما نباید تشبیه بکنیم اون وقت. بنابراین لا یخلو الامر فی هذه المساله من وجهین، در این مسئله این تشبیه ما از دو امر خالی نیست، یا تشبیه نادرست است بنابر فرض دوم که بگوییم احساس شاعر که از بیرون به او الهام می شود احساس غلط است، خطا می کنه، خب احساس پیغمبر خطا پذیر نیست، پس تشبیه احساس خطا ناپذیر به احساس خطا پذیر غلط است. چه تشبیهی است؟ تشبیه مباین به مباین هست دیگه، و امر مباینه، خطا ناپذیر خطا پذیر. و اگر احتمال اول را بگیریم که نخیر، احساس شاعر که از بیرون به او الهام می شود درست است، تشبیه اون وقت درست خواهد شد، اما نتیجه مبطل فرضیه یا آقای سروش است نه معید، چون نتیجه این می شود که از بیرون به پیغمبر وحی می شود نه از درون، وحی از درون اون نمی جوشه، از بیرون به او القا می شود. این حالت می فرمایید؟ خب حال اگر کسی بگوید که شما دارید مبنایی بحث می کنید بر اساس عصمت نبی، خطا ناپذیر بودن احساس و اظهار پیغمبر دارید صحبت می کنید، خب البته ما مبنا اون این هست، ما وقت سوال میکنیم از ایشان که آیا شما در باب نبوت و نبی عصمت را میپذیرید یا نمیپذیرید. این که ایشون بگوید که من عصمت را اصلا قبول ندارم قطعا نمیگه، این یقینا ایشان چنین حرفی نخواهد زد، بلجمله نمیتواند منکر باشد، چون بلجمله که مثل انکار اصل نبوته، انکار یک امر ضروری است. یک فرد مسلمان حالا شیعه باشه سنی هرچه باشه این را منکر نیست. نهایتا ایشان تبعیض قائل بشود. مثلا بعضی از بالاخره مذاهب که در باب عصمت در بعضی قسمت ها معتقد نیستن، در بعض قسمت ها معتقد هستم، بالاخره یه حد اقل هایی را قبول دارم، این یاد می فهمید. حداقل‌های را همه قبول دارن. حالا در تفاصیل خلافاتی هست، درست؟ عرض ما این است که آیا این عنایت بفرمایید، آیا این مورد از آن مواردی هست که بشود غمز عین کرد و عصمت را نپذیرفت یا نه؟ مثلا هیچ عالم اسلامی عصمت پیغمبر را در دریافت وحی منکر نیست، قبول دارم، یا در ابلاغ وحی منکر نیست، قبول دارم. بعد در عمل هست که حالا کبائر و صغائر و عمد و سهو و اینا یه تفاصیلی اختلافات به وجود میاد. کبائر هست، صغائر هست، هم کبیره، هم صغیره، هم عمدی، هم سهوی، ترک اولا، اینا اینجاها تفاصیل هست. و الا در این قسمت، چون علت این هم که میگیم میبینیم که اجماعیست وفاقیست، این است که اگر واقعا کسی عصمت را در اصل دریافت و ابلاغ نپذیره، دیگه نبوت چه فایده ای داره؟ چه لغو است انصافا. اصلا دستگاه نبوت کلی زیر سوال میره، چون وقتی احتمال دارد اون چه به او گفته میشود اون را خوب دریافت نکنه، اشتباه باشه، یعنی سخنان غیر خدا را به مردم بگه، چه فایده ای داره؟ اصلا پیغمبر را خدا میفرسته که احکام الهی را به مردم بگه. اگر در قدم اول بگیم نه این احتمال دارد اشتباه میکند، دیگه چه نتیجه ای داد نبوت؟ این که میبینید در این مرحله اختلاف نکرده اند، برای این است که لازمش عبث بودن و بیفایده بودن اصل نبوته. خب حالا ببینیم اینجا چطور، همین مطلب بحث ما. پیامبر احساس میکند، طبق این بیان ها مثل یک شاعر احساس میکند که از بیرون، عبارت ایشون از پیامبر درست مانند یک شاعر احساس میکند که نیروی بیرونی او را در اختیار گرفته است، یعنی از بیرون به او چیزی القا میشه. خب ما بگوییم این احساس ممکن است خطا باشه مثل شاعر، یعنی واقعا نیروی بیرونی در کار نیست. خب اگر در همین قدم اول که یک امر وجدانی است، تو وجدانیات، اگر در این قدم اول ما خطا را برای پیغمبر مجاز بدانیم، خب همه موارد دیگر هم سرایت خواهد کرد. این قدم اول دیگه، یعنی بنیاد نبوت متزلزل میشه، چون هر اظهاری که بکنم میگیم شاید خطاست. ایشان الان پیغمبر هم احساس و هم اظهار دارد، دوتا، طبق این بیان احساس میکند از بیرون بلغا میشه، اظهار هم که همین را میکنه. خیلی خوب، ما هم بگیم که این اظهار و این احساس او خطا پذیره، دیگه چه چیزی خطا ناپذیر اون وقت؟ هر مطلبی را که بگوید، ببینید مثلا حکم خداست، این حق است، این صحیح است، میگیم شاید اشتباه میکنه. احتمال در خطای پیامبر در این احساس و این اظهار، این مستلزم این است که ما این احتمال را در کل اظهارها و احساسهای او جاری بدانیم، ساری بدانیم. خب مثل هم قضیه میشه، یعنی اصل بنیاد نبوت پادر هوا میمانه، متزلزل میشه. لذا درست است که ما میگیم پیامبر معصوم هست، مبنای ما این هست، میگیم بعید هست که ایشان در این مورد خطا پذیری را یعنی بپذیرد که خطا پذیر هست، یعنی عصمت را رد بکنه. بله حالا اگر بگوید که نه، ما در این مرحله پیغمبر معصوم، اما حالا مثل بقیه بعض علما در کبائر نمیدن، در صغائر سهوی عمدی، حالا اینجور چیزا تفاصیل اون تو اون حوزه ها بس، یا امور اجتماعی، امور شخصی، اینا برای حال اختلافاتی هست دیگه، گرچه مبنای ما عصمت در همه این هاستا، ولی میخوایم بگیم حالا اونجاها اصل نبوت مخدوش نمیشه، توجه میفرمایید، یعنی محدود میشه، برد نبوت کم میشه. اما یه وقت هست که اصلا ما یه حرف میزنیم که اساس نبوت مخدوش میشه. پس عرض میکنم این مطلب را اگر ایشونم واقعا بگه خیلی حرف اشتباهی است، یعنی از اساس نبوت زیر پا به اصطلاح مخدوش میشه. پس بنابراین برگردم دوباره این مطلب ایشان را عرض کردم خدمت شما که این امرش از دو چیز خالی نیست، خارج نیست. یا تشبیه نادرست است، چون احساس معصوم پیغمبر را به احساس غیر معصوم شاعر تشبیه میکنیم، این تشبیه مباین به مباینه، یا تشبیه غلطه، یا نه تشبیه درست است، نتیجه خلاف مدعای ایشان است. یعنی احساس شاعر که از بیرون بو الهام میشه، احساس درست است، شاعر خطا نمیکنه، احساسش درسته. خب پس پیغمبرم که احساس مقرد از بیرون مثل شاعر به او الهام میشه، پس از بیرونه و از منبع بیرونی داره، قابل است، نه فاعل. پس نظریه ایشون مربوط میشه. توجه میفرمایید؟ بخیر، یکی از این دوتا هست دیگه، یا اصل این تشبیه غلطه یا نتیجه بر وفق مراد ایشان نیست، مبطل نظریه ایشان. بفرمایید اگر نکته ای. چی وحی میشه؟ ما که نه؟ یعنی چی وحی میشه؟ یعنی به او القا میکنن دیگه. نه دیگه، همین فرق است. آیا القا میشود یا او دارد خطا میکنه؟ احساس اون است که از بیرون به او میگن. شما میگید نه، این احساسش خطا پذیره، از بیرون نیست، از درونه. خب حالا اینی که از درونه است درست است، واقعیت است یا غیر واقعیت است؟ آره، او احساس میکند که در واقعیت را میگه، میگیم شاید احساسش خطاست، غیر از این که نیست که. نه ببینید، آخه ببین، ما رو الفاظ نباید بحث کنیم. همین وحی میشود یعنی چی؟ آیا از منبع بیرونی به او وحی میشود یا نه؟ بس این است که احساس پیغمبر این است دیگه، او چنین احساس میکند که از بیرونه، درسته؟ این احساس یا خطاست یا درست. اگر درست است، پس منبع بیرونی دارد، پس نفس پیغمبر فاعل نیست، قابل. و اگر خطاست، اون وقت همه نبوت زیر سوال میره، چون اینجا که احساسش خطا پذیر شد دیگه، این احساس خطا پذیر شد. حالا اونی که از درون میگه، احساسش این است که درست را داره میگه، حق را میگه، میگیم نه، شاید این احساسش خطاست، باطل را داره میگه. احساس دیگه، احساس خطا پذیر شد. وقتی احساس او خطا پذیر شد، هر جا حکم الامثال فی ما یجوز و یجوز واحد. این که بگیم نه، این احساس خطا هست، اون احساس خطا نیست، این که چه دلیل داره که ترجیح بلا مرجح هست، حکم الامثاله. عرض میکنم اگر احساس نبی را خطا پذیر بدانیم، همه نبوت متزلزل میشه، چون بیش از این که نیست. اگر سوال بکنیم این حرفی که میزنی راست است، اونا میگن نه، احساس من این است که راست است، میگه خوشا در اشتباه میکنه، احساسش خطا است. هیچ مطلب درست 100% دیگه ما نداریم. برای چی خدا پیغمبر فرستاده؟ خب اینا که ما بدون پیغمبر هم خودمون همینجوری هستیم دیگه، خود آدم ها هم احساس هاشون یا درست است یا نادرست است. نبی آمده است که یک چیز چی میگن، سپاه اطمینان باشه، معیار حق و باطل باشه، و الله اونها همه خودشون دارن. استاد سبحانی میفرمود که مولا نصرالدین میگفت من و زنم یک منجب تمام عیاریم، من میگم شب یا بارون میاد یا نمیاد، زنم هم میگه روز یا بارون میاد یا نمیاد، بالاخره شب و روز یا بارون میاد، دو تا این ما درست گفتیم. ببینید عرض میکنم این دقیق باشید، از دو حال خارج نیست. اگر این احساس را ایشان خطا پذیر بداند، عرض میکنیم همه جای احساس خطا پذیره. میگه آی پیغمبر چی داری میگی؟ میگه من احساسم این از حق میگم. میگیم شاید احساسش خطاست، شاید باطل میگه. به هیچ گزاره‌ای، به هیچ حکمی از احکام نبی دیگه نشه مطمئن شد. اینه که عرض میکنم اگر این را ایشان نپذیره، اصل نبوت مثل همین است که اون افرادی بگن اصل نبی از اول معصوم نیست، آن چه فایده ای داره فرستادنش، چه فایده، لغوه. خب این راجع به این نکته تا اینجا، ایراد همونطوری که خدمت عرض کردم به این بیانی که در این جلسه گفته شد دقت بفرمایید که اینو ما دو وجهی کنیم، دو وجهی کنیم، یک وجهی حرف نزنیم. میگیم احساس شاعر دو حالت دارد، یا درست است یا نادرست است. اگر درست است، تشبیه احساس نبی به احساس شاعر تشبیه درست میشه، اما هر دوش منبع بیرونی دارد. این خلاف نظریه آقای سروش است که میگوید وحی از درون میجوشه نه از بیرون. و اگر احساس شاعر خطاست، یعنی از بیرون خبری نیست، از درونش هست، خب احساس نبی که معصوم هست نمیشه تشبیهش کرد به احساس شاعر که خطا پذیر هست. تشبیه غلطه، ملاحظه کردین؟ یا اصل تشبیه نادرست است، مباین به مباینه، یا تشبیه درست است، نتیجه خلاف مدعای ایشان است. این راجع به این نکته. ایشان در ادامه یک عبارتی دارد که ممکن است کسی از این عبارت استفاده کنه و حالا مثلا دفاع بشه باز از همین مطلب آقای سروش. اون این هست که میگوید بله من عبارت رو از روی همین جزو بخونم بهتر. نه فل جمله نگاه کنید، اون مقداری که در عبارتهای ایشان آمده است فل جمله در حوزه طبیعیات و تاریخیات گفته است بله اینا ممکن است خطا باشه، این مقدار. اما در حقایق متافیزیکی و در امور عبادی و اینا نه، ایشون قائل نشده، من ندیدم جایی عدم اسمت را قائل شده باشه، اسمت نبی را که بگه اصلا ما قائل به اسمت نیستیم. کسی نمیتونه این را بگه، این واقعا اگر کسی تصریح کنه این کار ضروریه، از اسلام خارج میشه. اگر کسی حقیقتا برگردد بگوید اصلا به اسمت نبی به هیچ درجه ایش من قائل نیستم، این مثل اینه که بگه اصلا من نبی قبول ندارم. این اصول انکار و اصول ضروریاته، این کفره، کفر صریحه. اما اگر بگوید نه من قبول دارم، قائل به تفصیل هستم، خیلی خوب، بس اجتهادی است، اینجا نمیشه گفت فلانی کافره، مگر از ضروریات مذهب باشه. بله اگر احیانا یک مطلبی از ضروریات مذهب باشد، یعنی مثلا شیعه بالاتفاق قائل باشه، اون وقت این کار ضروری مذهبه. اما اینکه حالا اینا ضروری این چقدر است، اینا اجتهادیه، به این سری سادگی هم نمیشه زودی فتوا داد به ارتداد و کفر و اینا، باید تأمل کرد. ایشان تا حال اینجور تصریح نکرده، لذا بنده با این مبنا دارم نقد میکنم ایشان را، که میگم شما که نیومدید اسمت را مطلقا منکر بشید، این حرفتان به انکار اسمت مطلقا میانجامد. ملزمه چه عرض میکنم؟ این سخن شما اگر بپذیرید مستلزم یه حرفیست که بهش ملتزم نیستید. ما هم میگیم شما ملتزم نیستید که اصلا بگوید اسمت چی؟ هیچ اسمتی نیست. میگه گفتن ایشان به این صورت، بله مواردی را انکار کردن، مثل همون بحثای طبیعیات و حالا ما قبول نداریم ولی خودشون گفته. بله بله اونا خطا نیست، درست. بله علم دارم قصدن در حوزه طبیعیات و تاریخیات و اینها را ایشان گفتن که اینا، نه ما که فعلا اینا را رد کردیم حرف ایشان را، میخوام بگیم مبنای ایشان این نیست. بله نگاه کنید، نه 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 اون اجتهادی عرض کردم، ممکنه که ایشان یک مسئله ایست نظری، بله اون دیگه از ضروریات نیست، اون استنباط میکنیم، ما استدلال میکنیم، میگیم بله اسمت مطلقه داره در همه حوزه ها، در همه زمینه ها. و الا بعضی از علما گفتن که مثلا در قرآن مطالبی هست در مسائل طبیعی و فرض کن تاریخی و امثال اینها، اینها را بر اساس مماشات با عقاید مردم مثلا گفته شده که اینا دفن نکنن، یعنی اینا بعضی رو گفتن، بعضی از علمای اسلامی اینا رو گفتن، چون بعضی ها گفتن خب معلوم میشد که از ضروریات اینا نیست، اجتهادیه. ازا نمیشه این که کسی اگر آمد واقعا اهل اجتهاد باشه، البته حالا چند تا بحث داره، اهل اجتهاد باشد که بگوید این بحث نظریست، این کار ضروری نکرده. بله اگر بگوید اصلا اسمت را من معتقد نیستم، میشه انکار ضروری. یا سخنی بگوید که لازمش انکار اصل اسمت باشه، این باید بهش توجه داد. اگر ملتزم شود بعد انکار کند، باز هم میشه انکار ضروری. اما اگر ملتزم نشه بگه نه من حرف شما قبول ندارم. مثلا اشاعره از قدیم تا حالا میگن ما به 8 قدیم قائلیم، ولی میگن موحدیم. هی شما سرشون خراب میکنه، آقا شما مشرک شدید آخر 8 قدیم، میگن نه یکیش فقط خداست، بقیهش قدیم است، لازمه ذات هست. خدا نمیدانیم، قدیمشون میدانیم، خداشون نمیدانیم. خب ببینید، ما میگم بابا لازمه این حرف شرک است، میگه من به این لازم ملتزم نیستم. حالا شما میگید اشاعره مشرک شدن، نه به حسب قوانین ظاهر اسلام اینا باید دقت بکنیم، یعنی بالاخره اصل براءت هم داریم. تازه اینا چیزاییست که باید با احتیاط با ما بس کنیم. همینجورا سری احساساتی خلاصه افراد را مرتد و کافر قلمداد نکنیم. اصل براءت است. لا تقولوا لمن القى الیکم السلام لست مسلما یا مؤمنا، نه اصل براءته. اثبات این که این حرفی که میزند و ایشون ملتزم هست، حقیقتا باید آدم به علم برسه. به هر حال اینجوریه دیگه، حالا در حدی که من میفهمم اینطوری. ایشان در ادامه عرض کردم حرفی دارد که ممکن است که اون حرف دفاع باشه، و آن این است که میگوید در واقع، بعد از این عبارت ها بذارید عبارت ها از اول بخوانم، پیامبر درست مانند یک شاعر احساس می کند که نیروی بیرونی او را در اختیار گرفته است. این بود که حالا بس کرده. اما در واقع شخص پیامبر همه چیز است، آفریننده و تولید کننده. این عدول از اون حرف است که یعنی احساس می کند که از بیرون به او القا میشه، اما نه، اما واقع اینطور نیست. اما در واقع او همه چیز است، آفریننده و تولید کننده. خب بس درباره این که این الهام از درون است یا از بیرون، حقیقتا اینجا موضوعیتی ندارد. میخواد صورت مسئله رو پاک کنه. نگاه کنید، این یک جواب است. الان همین مؤاخذه هایی که ما کردیم، بالاخره یا از بیرون است یا از درون، دیگه میگه نه اصلا در بحث وحی اینا بذارش کنار. بحث درباره این که آیا این الهام از درون است یا از بیرون، حقیقتا اینجا موضوعیتی ندارد. چرا ندارد؟ چون در سطح وحی تفاوت و تمایزی میان درون و برون نیست. تمایزی بین برون و درون در وحی، یا این که حالا ما بیایم دعوا کنیم ببینیم حالا از بیرون است یا از درون است، هیچ بذار کنار اینها رو. در سطح وحی تمایزی بین بیرون و درون نیست. بله، این الهام از نفس پیامبر است. بعد دیگه قطعی میکنه، اونی که اول گفت احساس میکند از بیرون در اختیار گرفته، میگه نه اصلا اینجا بیرون و درون نیستش، توجه فرمودی؟ و اصلا این از درون پیامبر، از نفس پیامبر است. خب و نفس، ولی و نفس هر فردی الهی است. حالا میخواد نفس پیغمبر الهیه، حالا اگر از نفس پیغمبرم باشه باز از خداست، یعنی به لحاظ طولی ها، یعنی میتونیم بگیم که این وحی من الله هست، در این حال من نفس نبی هست، من نفس نبی هست، در این حال من الله هست. چرا؟ چون نفس پیغمبر چیه؟ الهیه. سب کنید بقیه باش بخوانم. عجب نگوید. این همین اول مصاحبه ایست که با رادیو هلند داشتم، صفحه 1 و 2 همین جزوه ایست که من قبلا خدمت میدادم. بله. نفس اما پیامبر با سایر اشخاص فرق دارد از آن رو که او از الهی بودن این نفس آگاه شده است. این عبارت خیلی مهم است. نفس او با خدا یکی شده است. پس اگر از نفس او هم باشه بازم از خداست. حالا دیگه بیرون است، درون است، اینا چه حرفایی است؟ مهم این است که نفس پیغمبر خدایی است. از نفس او بجوشد همان، از جانب خدا بودن همان، درون باشه، بیرون باشه، در سطح و اینا میره کنار. اصلا بحث مرز بیرون درون رو بذارید کنار، بحث جدی نیست. چرا؟ چون نفس پیغمبر الهی است، او با خدا یکی شده است. سخن مرا اینجا به اشتباه نفهمید که میگم نفس او با خدا یکی شده است. این اتحاد معنوی با خدا به معنای خدا شدن پیامبر نیست. این اتحاد معنوی است، نه اتحاد حقیقی. نه این است که پیغمبر واقعا خداستا. نه، ظرف او جز خدا چیزی ندارد. نه این است که همه خدا پیغمبر است، اما همه پیغمبر خداست. دو حرف است. یک وقت بگوییم همه خدا همون پیغمبر است، یک وقت بگوییم نه، همه پیغمبر خدایی است. ظرف او هرچه است پر از خداست. از غیر خدا هیچی در وجود پیغمبر نیست. الهیه، یعنی محض است، خالص است. میگه اینو دارم میگم. اتحاد معنوی است. این اتحادی است که محدود به قد و قامت خود پیغمبر است. این اتحاد به اندازه بشریت است، نه به اندازه خدا. جلال الدین مولوی شاعر عارف این تناقض نما را با ابیات به این مضمون بیان کرده است که اتحاد پیغمبر با خدا همچون ریختن بحر در کوزه است. دریا که همش در کوزه نیست، اما کوزه هر چه داره از دریاست، پر شده از دریا، اما همیه دریا کوزه نیست. توجه می‌فرمایید؟ پس این در واقع ایشان آمد صورت مسئله را پاک کرد. این بیرون و درون را بگذارید کنار. مسئله این است که از نفس پیامبر است، نفس پیامبرم با خدا یکی شده، یعنی خدایی 100% است. اینا همجور که ایشون گفته ما حق نداریم خلاف حرفش بگیم، بعد بگیم آه کافر شد. من حالا خودش داره میگه دیگه، میگه من این اتحاد حقیقی نمیگم، اتحاد معنوی میگم. دریاییست که در کوزه میریزن، همه یه دریا که تو کوزه نمیاد که، اما همه یه کوزه پر از دریاست. شخصیت پیغمبر اینجوری. خب این حرف درسته، تا اینجا اینا درسته، ولی دقت کنید این یک توجیه عرفانی و فلسفی است برای اینکه ایشان نظریه خودش دفاع بکنه، بگه که منبع وحی درون است و در این حال از خداست. بحث بیرون درون هم مطرح نیست اصلا، از نفس پیغمبره. یعنی منبع وحی از نفس پیغمبر است و در این حال از خداست، چون که نفس پیغمبر خداییست. ما تو تا حرف اینجا داریم، در این اینکه اینا قبول داریم این مطلب را که نفس نبی، شخصیت نبی همش خداییست، حرف درسته. در وجود مقدس پیامبر که ظرفش هم از همه بزرگتره، هیچ ظرفی در عالم از نظر بزرگی و عظمت و از ذات اقدس الهی در ممکن الوجود به پیغمبر نمیرسه. این مطلب قبول، حرف درستیست. اما توجیه حرف ایشان را نمی کند به دو دلیل، به دو نکته بیان میکنه. یک نکته اول این است که قبلا صحبت کردیم، البته آیا عقلا این که پیامبر، نفس پیغمبر، هم فاعل وحی باشد و هم قابل می شود؟ اگر پیامبر فاعل بود به دیگری میداد، این مشکلی که میخوام بگیم نبود، چون فاعل کسی است، قابل کسی دیگری. مثلا فرض کنیم، حالا من اینطوری که مثال روشن بشه، فرض کنیم پیامبر میشد به اذن الله فاعل، بله، اما میداد به علی بن ابی طالب، فرضاً میداد به یک کسی دیگری، خب این مشکل عقلی نبود دیگه. نفس پیغمبر موجد است به اذن الله و یعطی الی غیره. خودش دیگه قابل که نیست که. میشه مثل جبرئیل مثلا. تصمیم نقش جبرئیل چطوره؟ جبرئیل میده دیگه، خودش که نمیگیره که. از خدا میگیره بعد میده به دیگری. خب اگه اینجا باشه پیغمبر از خدا گرفته بده به دیگری مثلا، این عیب نداره عقلا. اما بحث ما این است که نبی هم قابل است هم فاعل است، یعنی نفس او که میدهد نفس او میگیرد، هم محل است هم موجد. این بحث عقلی داره. هل یمکن هذا اولا؟ تناقض نیست؟ وحدت الفاعل والقابل نیست؟ وحدت المحل والموجد نیست؟ میشه محال. نه فرمودی؟ یکی از نقدهایی که الان قبلا هم به آیه سروش کرده بودن، یکی از مراجع که از دنیا رفتن اخیراً کتابی دارن در نقد آقای سروش، ایشون اساسی ترین نقدشان و مهمترین نقدشان برای آقای سروش همین بود. گفتن حرف شما به لحاظ فلسفی تناقض‌آمیزه، وحدت الفاعل و قابل است. کتابشون هم چاپ شده، شیشه از سفیر وحی چنین اسمی داره ظاهرا. این نقدی که ایشان برای سروش کرده بودن نقد فلسفی اینه، نقد دقیقی است. البته ایشان در جواب آمدند، نه اینکه خودشون دقیقا جواب بدن، از حرفاشون در آوردیم که شخصیت برین شخصیت فرودین، خاطرتون هست دیگه، اینا رو بحث کردیم که نه ما تناقض را به مرتبه حل میکنیم، تناقض را به مرتبه حل میکنیم، یعنی شخصیت نفس برین به نفس فرودین نفس معمولی اعطا میکنه، پس دو چیز شد. این رو ما نپذیرفتیم، گفتیم اولا پذیرفته بودیم، بعد که فکر کردیم دیدیم نه این خالی از اشکال نیست. درست است که پیغمبر دو مرتبه شخصیت فرودین دارد و شخصیت عادی دارد، بله اینا منکر نیستیم، هر موجودی اون بعد ملک ملکوتی داره، ممکن الوجود. نه، سخن ما این است که نبوت با شخصیت برین مربوط به شخصیت برین است، نه شخصیت فرودین. شخصیت فرودین بشر است مثل بقیه، و ما انا الا بشرون مثل لکم، من از این جهت بشرم، من که نبی، این که نبی نیست که. شخصیت فرودین پیغمبر نبی نیست که قابل الوحی باشد، قابل الوحی نبی است، یعنی شخصیت نبوی پیغمبره و اون همون شخصیت برینه. اون وقت اون شخصیت برین هم به خودش میده هم میگیره، میشه باز وحدت فاعل چه در یک مرتبه، مگر کسی سه مرتبه قائل بشود. بعضی از علما بزرگان اساتید سه مرتبه قائل شدن، گفتن یه مرتبه ای که در اوج هست خیلی بالاست، یه مرتبه متوسط، یک مرتبه متدانی. ملاحظه فرمایید که ما بگوییم اون مرتبه متعالی میدهد، اون مرتبه متوسط میگیرد، این مرتبه متدانی هم که مرکب است و وسیله است و دیگه تفاهم تعامل برقرار کنه با بشر، بعد مجریست در واقع جنبه اجرایی کار هست. این حقیقتا حالا اینطور هست، اینا تصویرهای ذهنیه. دلیلی هم دارد که پیغمبر سه تا شخصیت دارد، شخصیت برین و متوسط و متدانی، یا یک تعبیر شاعرانه و زیبایی است، باید دلیلی هم داشته باشه. این مقدار که ملک دارد ملکوت دارد درست است، اما دیگه ما بیایم پلکانی کنیم بگیم یکیش میدهد یکیش میگیرد، این صرف یک طرز ذهنی است. برای حالا بنابراین عرض اول ما عزیزان نگاه کنید، نکته اول این است که عزیزان باید ما ببینیم عقلا میشه یا نمیشه، به این سادگی نیست، یک عقبه ای داره. مسئله وحدت قابل و فاعل عقلا تناقض را میاره. این حالا این اشکال اول. فرض ما سلم نا آقا این حل شد با همین بیان سه مرتبه داشتن و اینا، یه تصویری بدهیم که تناقض را به لحاظ عقلی چی برداریم. خیلی خوب، میرسیم به نکته دوم. نکته دوم چیست؟ همون حرف قبلی. خواهش میکنم به اون حرف، اون حرف خیلی ارزش داره، خیلی مهمه. اون چیه؟ میگیم که پیغمبر احساسش چیه؟ آیا احساس و اظهار او این است که از درونم می آید یا بر من القا می شود؟ سوال میکنه از پیامبر. وقتی به قرآن رجوع میکنیم میفهمد نه، این بر من القا می شود، بر من وحی می شود، بر من نازل می شود، نه اینکه از درونم می جوشه، از باطن وجودم می جوشه. خب این احساس و اظهار درسته یا نادرسته؟ الکلام الکلام. اگر بگوییم که اینا خطا پذیره، دوباره همون حرفا میاد دیگه، نه اصل نبوت زیر سوال میره. لذا اگر هم این جوابی که ایشون در کلامشون دارد به لحاظ عقلی عرض کردم اون تناقض را کسی بتواند حل کند، قبول کند که تناقض به مرتبه حل میشه، تعدد مرتبه، بازم این اشکال دوم سر جای خودشه. و ثالثاً عنایت بفرمایید، و ثالثاً ما نفهمیدیم که حالا این تمایز بیرون و درون برداشته میشه، یعنی مگه میشه برداریم ما؟ بالاخره یه درون داریم یه بیرون داریم دیگه. من بگم از درون خانه صدا میاد یا از بیرون خانه، بعد بگم اینجا میزی بین درون برون نیست، اگر میز نیست اصلا درون و برون در کار نیست. اگر میز هست چطور شما برش میدارید این را؟ این نه، یعنی واقعا این هم چیه؟ منی چی؟ میزی در کار نیست، بالاخره اگر میز نیست اصلا درون و برون نداریم. اگه میگید یعنی خدا همه جا هست، بله خدای متعال درون و برون نداره، اما احساس پیغمبر که از کجا به اون میرسه، که این که یک واقعیته، که خدای متعال در درخت هم نبود، اینما تولو فسم موجه الله، اما موسی ندا رو از کجا شنید؟ من شجره. حالا ما بگیم نه اصلا شجره ای نیست، ندا هم از جهت نیامده، این خلاف ظاهر قرآن هست. یعنی برام به هر حال این میز رو هم ما همطور به سادگی به ما رو برداریم، چطور برداریم؟ اگر نیست پس اصلا درون برون یعنی چی؟ بنابراین با این ملاحظاتی که عرض کردم، که ملاحظه دوم همون بحث احساس، هل احساس مسون عن الخطا، خطا ناپذیره یا خطا پذیره؟ اگر بگوییم خطا پذیره، بنیاد نبوت همش میشه خطا پذیر، میشه لغو اصلا، این بحث دیگه از پایه از بین میره. این راجع به این مطلب اول که ایشان مقایسه کرده بود. سه تا دیگه نکته ایشون داره، چهار تا مطلب در این مطالبش آمده، این اساسیش مهمش این بود، همین مطلب اول. دیگر چون فرصت تمام شد، اون سه نکته دیگر را انشاءالله تعالی جلسه آینده فردا بیان خواهیم کرد. صلی الله علی محمد.